ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران به افشای اسناد محرمانه بلند مدت هسته‌ای خود اعتراض کرد. حمله بمب‌گذاری انتحاری به محله‌ای در بغداد 12 کشته بر جای گذاشت. و مقام‌های ترکیه از دستگیری یک فرد نزدیک به فتح الله گولن خبر دادند. سلام شنوندگان گرامی، از شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گفته یه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، قرار است در واکنش به درز اسناد محرمانه بلند مدت هسته‌ای ایران یادداشت اعتراضی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه درباره افشای بخشی از برنامه بلند مدت هسته‌ای ایران که در خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر شده است گفت، بخشهایی از این برنامه که در این خبرگزاری محرمانه بوده منتشر شده و قرار بوده که محرمانه باقی بماند. این مقام سازمان انرژی اتمی ایران افزود، تلقی این کشور این است که اطلاعات یاد شده از آژانس درس کرده است. ایران پیش از این نیز خواستار محرمانه ماندن اطلاعاتی شده بود که از طرف مقامات تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می شود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس اواسط خرداد ماه گذشته تأکید کرد که علاوه بر موافقت نامه جامعه پادمانها و ماده 5 پروتکل الحاقی، در متن برجام نیز به این موضوع اشاره شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز به گفته‌های اخیر ایران در مورد احتمال درز اطلاعات محرمانه‌اش واکنشی نشان نداده است. انفجار بمب انتحاری در یک محل ایست بازرسی در کاظمین بغداد دست کم 12 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئولان بیمارستان کاظمین روز یکشنبه 3 مرداد گفتند حال شماری از مجروحان این بمب‌گذاری وخیم است و تعداد کشته شدگان ممکن است افزایش پیدا کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه داعش حملات انتحاری مشابهی را علیه شیعیان بغداد و دیگر نقاط عراق برنامه ریزی کرده بود. مقام‌های دولتی در ترکیه می‌گویند موفق به دستگیری یک فرد نزدیک به فتح الله گولن، رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ترک گفتند خالص خانجی که فرد دست راست آقای گولن محسوب می‌شود، روز شنبه 2 مرداد در استان ترابوزان دستگیر شده است. این گزارش اضافه کرده آقای خانجی دو روز پیش از کودتای 25 تیر ماه وارد ترکیه شده و در این کشور اقامت داشته است. پیش از این نیز مقام‌های ترکیه از دستگیری محمد سعید گولن، برادرزاده فتح الله گولن، خبر داده بودند. فتح الله گولن که با انتخاب تبعیدی در آمریکا به سر می‌برد، هر گونه دست داشتن در کودتا را رد می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت 4 در پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت که افراد دیگری نیز در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای بی آنکه جزئیات بیشتری درباره اتهامات این افراد ارائه کند، گفت که بازداشت آنها تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نیست. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه 29 تیر ماه خبر داده بودند که علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی مدیران استعفا داده بود و همچنین معاون بین‌الملل او، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. یک روز پس از این اظهارات، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، بازداشت‌شدگان را متهم کرد که عضو یک شبکه فساد اقتصادی بودند که به گفته او برخی از سیاسیون نیز در آن حضور دارند. و خبر آخر این که وزرای اقتصاد کشورهای گروه G20 در بیانیه‌ای گفتند که اتحادیه اروپا به طور فعال برای مقابله با عواقب اقتصادی احتمالی خروج بریتانیا آماده می‌شود. به گزارش رویترز، وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های ملی کشورهای گروه 20 در بیانیه‌ای که پس از 2 گفتگو در شهر چنگدونگ در چین منتشر کردند، همچنین تأکید کردند که مایلن بریتانیا در آینده به عنوان یک شریک نزدیک اتحادیه اروپا باقی بماند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی .com از همکارم مهدی احمدی باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی‌های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میانفردی را متقابل نکردند. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری‌های پزشکی بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از داستان با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنویم.
تکنولوژی‌های امروز.
حتما در این سالها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیدید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلط اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتن و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرص‌هایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرص‌ها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی، یعنی زمستان امسال، در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشا این امکان رو میده که در تولید قرص ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه یه تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه .com هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسانسازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستند، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردردهای ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال های درد.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیبهامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارکهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه، اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارکهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارکهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون‌ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه‌تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارکها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک‌ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره، الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تأمین می‌کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم‌های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری‌هایی نیاز به آنتن‌هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن، اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنند، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارک‌های کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم می‌تونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم.
امروز هر روز رادیو فردا.